ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
سی استان به همراه تهران میزبان فیلم های 41مین دوره جشنواره فیلم فجر.
مصلای تهران تا 29 بهمن میزبان طراحان و فعالان حوزه پوشاک کشور در نمایشگاه شهر خانواده.
و شمار تلفات زمین لرزه ترکیه و سوریه از مرز 8000 نفر گذشته. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رؤسای جمهور ترکیه و سوریه، ملت و دولت ایران در این هنگامه سخت در کنار دولت و ملت ترکیه و سوریه خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته با ارجمند. من گرجی به اتفاق همکارم خانم گنجی خبرها را از رادیو فرهنگ با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رئیس جمهور خواستار دسترسی آسان مردم به اینترنت شد. آقای رئیسی در نشست شورای عالی فضای مجازی گفت دسترسی آسان مردم به اینترنت برای تسهیل در کسب و کارها و ارائه سریع‌تر خدمات ضرورتی است که تحقق آن تلاش بیشتر دست‌اندرکاران را می‌طلبد. رئیس جمهور همچنین بر تسری در تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ضرورت اعمال قانون در زمینه سکوهای خارجی تأکید کرد. بر اساس گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان پیشرفت اجرای شبکه ملی اطلاعات به بیش از 57% رسیده است.
نشست رسانه‌ای دو فیلم 7 بهار نارنج و روایت ناتمام سینما در جشنواره فیلم فجر برگزار شد. با افزوده شدن مترجم ناشنوایان، امکان بهره‌گیری ناشنوایان از این نشست ها نیز فراهم شده است.
فرشاد گلسفیدی، کارگردان فیلم 7 بهار نارنج،
ابتدا تمایل چندانی برای ساخت این ملودرام نداشت.
دوست داشتم مدیر فیلم برداری بمونم.
آقا ما رو یادت میاد؟ یه چیزایی داره یادت میاد.
بله یادم میاد.
اما در ادامه راه به خاطر 7 بهار نارنج و عشق اساطیری شمس و طلعت حتی مخارج کار را هم تقبل کرد.
روز پنجم من متوجه شدم که در واقع از پول و نقدینگی خبری نیست. در نتیجه دست به کار شدم و با هزینه شخصی و فروش بخشی از اموال فیلمو پیش ببریم.
آقای کمالی پور عزیزم پشت خط تلفن هستن
و تصمیمی که مانع از حاشیه سازی درباره غیبت تهیه کننده شد. محمد کمالی پور تهیه کننده ی فیلم 7 بهار نارنج.
به دلیل حضور مستمر در پروژه خارج از تهران از همه حضار گرامی و شما اصحاب رسانه عذرخواهی کنم. و گردن چه کسی است که نداند حضور در جشنواره فجر و ویترین سینمای ملی برای هر کدام از ما چه فرصت گرانبهایی است.
باور داشته باشید.
سلام، من دوستت دارم.
دغدغه های فضای مجازی انگیزه نوشتن فیلمنامه و ساخت روایت ناتمام سیما بود. علیرضا صمدی، کارگردان فیلم روایت ناتمام سیما:
کنشی که در فضای مجازی اتفاق میفته چقدر، چه میزان ما به ازای حقیقی داره و در جامعه داره اتفاق میفته، این یه نکته است. دوم این که آیا در فضای مجازی نسبتی بین گناه یا جرم و مکافات عمل وجود داره؟
بگو طلعت هست، پرستار نمیخوام.
اینجا تازه نفسها فضای جشنواره را تغییر دادند. مهدی صالحی، فعال رسانه:
همه کارگرای فیلم اولی بودن که اومدن وارد جشنواره شدن. امسال هم تقریبا همچین چیزایی میبینید.
ستاره بهداروند، فعال رسانه:
برام خیلی جالب بود که کارگردانهای جدید هم وارد این عرصه شدن.
محمد صالحی، فعال رسانه:
ریسک بالاتری دارن کارگردان اولی ها.
و توجه به ناشنوایان سینما دوست در جشنواره امسال: مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر:
در پخش زنده نشست
که طریق سامانه جشنواره پخش میشه. دوستان ناشنوای علاقه‌مند به سینما میتونن مخاطب نشست‌های جشنواره باشن.
نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین 21 بهمن در پردیس سینمایی ملت معرفی میشوند. انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
سی استان به همراه تهران میزبان فیلم‌های 41مین دوره جشنواره فیلم فجر هستند. 56 سالن سینما در مراکز استان‌ها مطابق برنامه فیلم‌های جشنواره را نمایش می‌دهند.
به تماشای فیلم‌هایی که صدای سیمرغ در سر دارند. از تهران و نزدیک به 50 پرده سینمایی تا سی استان.
الان میخوایم بریم فیلم هفت بهارنارنج رو ببینیم.
خیلی خوبه، خب همه مردم میتونن استفاده کنن.
این مهمترین امتیاز هر جشنواره‌ایه که میتونه خانواده سینما رو در یک محیط صمیمی، نقد پذیر، نقد سازنده جمع کنه و تبادل تجارب.
یادگار جنوب بود که فیلم رو دیدم، خوب بود.
در تهران نمایش آثار همزمان با 12 بهمن بود و طرفداران فیلم‌های جشنواره در نقاط مختلف شهر به سالن‌ها آمدند. در سالن‌های استان‌های دیگر اما نمایش فیلم‌ها از 17 بهمن آغاز شد.
این فرصت خوبیه که تماشاگران بیان از سینما استفاده کنن.
کلاً با فیلمایی که تراژدی رازآلود داره خوشم میاد.
لذت بردم واقعاً. فیلمی بود که مکمل نور، همه چی عالی.
امسال در 56 سالن سینما در مجموع مردم استانهای مختلف می توانند فیلمهای جشنواره را تماشا کنند با امکان خرید بلیط از درگاه‌های اینترنتی مشخص. در جشنواره‌ای که امسال 24 فیلم در بخش رقابتی در آن حضور دارند و به گفته محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی،
جشنواره امسال اهتمام ویژه سه گروه خاصه: بچه‌های سینما، مردم و رسانه‌ها.
زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با فرارسیدن ایام دهه فجر، پویش مردمی جشن 44 برگزار می شود. این پویش در 10 رشته شامل عکس، فیلم، دست‌نوشته و فیلم کوتاه از جلوه‌های ویژه راهپیمایی 22 بهمن برگزار می شود. علاقه‌مندان می توانند از 22 تا 27 بهمن با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به نشانی ccoip.ir بخش پویش بزرگ مردمی جشن 44 آثار خود را ارسال کنند.
همزمان با پویش ملی هر سیاه چادر عشایری یک پرچم، جشنواره بزرگ عشایر و انقلاب اسلامی در 13 استان کشور برگزار می شود. استانهای آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، بوشهر، کوهکیلویه و بویراحمد، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، سمنان و خراسان شمالی در این جشن بزرگ میزبان هموطنان خواهند بود. این جشنواره با هدف ایجاد وحدت و همدلی در بین اقوام و آشنا نمودن هموطنان با توانمندی‌های فرهنگی، تولیدی و اقتصادی عشایر و روایت همراهی این قشر سلحشور با اهداف انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. این جشنواره از دیروز در زیستبوم عشایری شهرستان قصر شیرین کرمانشاه آغاز شده است.
16مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و 36مین نمایشگاه ملی صنایع دستی با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افتتاح شد. این نمایشگاه با بیش از 1000 غرفه تا 21 بهمن برپاست. آقای زرقامی، وزیر میراث فرهنگی و صنایع دستی، در حاشیه این نمایشگاه از اقدامات صورت گرفته برای رونق صنایع دستی گفت.
ما دنبال رونق صنایع دستی هستیم. وقتی رونق بگیره، به خصوص بازارچه‌های ما که راه اندازی داره میشه، محل‌های اقامتی، بومگردی‌ها، تأسیسات گردشگری، محاسبه نرخ گاز که امروز نرخ گاز یه نرخ بالایی شده و واقعا مشکل ایجاد میشه برای مراکز اقامتی، ما نرخ گاز و نرخ خدماتی کردیم، در دولت تصویب شد.
پخش برنامه‌های رادیو انقلاب تا 30 بهمن روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز ادامه دارد. فجرآفرینان یکی از برنامه‌های این رادیوی فصلی با موضوع جوانان و انقلاب اسلامی است.
اینجا رادیو انقلاب است.
فجرآفرینان برنامه‌ای رادیویی با محور جوانان و انقلاب اسلامی است.
صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
گفتگو با جوانان موفق در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی و ورزشی محور اصلی این برنامه رادیویی است. حسین شریفی مجری.
این برنامه سعی میکنه تا پل ارتباطی باشه بین پیشکسوتان انقلاب و نسل چهارم و پنجم، هم خواسته ها بیان بشه، هم روایت از تجربه های انقلاب 57 با زبان دست اولی که خود پیشکسوتان انقلاب هستند در اختیار نسل تازه قرار بگیره.
این برنامه رادیویی تا 30 بهمن از رادیو انقلاب پخش می شود. فرهاد دهنوی تهیه کننده.
برنامه ما برنامه‌ای که از ساعت 9 صبح تا 11 صبح پخش میشه، مخصوص جوانان. ما به حوزه جوانان میپردازیم، در همه حوزه‌های مختلف، در حوزه علم و فناوری میپردازیم، در حوزه فرهنگ میپردازیم، در حوزه‌های اجتماعی میپردازیم، در حوزه ورزش خیلی پررنگ به این موضوع میپردازیم، به حوزه جوانان، در حوزه سیاسی خیلی پررنگ میپردازیم و تمام تلاشمو کردم که تو این برنامه یک صحبت‌هایی در حوزه جوانان بشه که به درد جوان‌های ما بخوره و یک راهکاری باشه برای آینده جوان.
فجر آفرینان روی موج 95.5 مگاهرتز از رادیو انقلاب شنیدنی است. محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در ادامه خبرها گزارشی بشنویم از برنامه‌های جان وطن و هم ارتفاع، پویش جان من ایران من و تولید فصل دوم مجموعه بچه زرنگ.
فصل دوم برنامه ترکیبی جان وطن در 11 قسمت 30 دقیقه‌ای تا 22 بهمن هر روز ساعت 17 از شبکه 3 پخش می‌شود. بررسی خاطرات و روایت‌های مرتبط با سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی و گفتگو با زندانیان سیاسی، پزشکان و پرستاران، بازاریان و دانشجویان از موضوع‌های این برنامه است.
همه ما نوجوان‌ها ذهنمون پر از علامت سوال.
برنامه گفتگو محور هم ارتفاع در 52 قسمت ساعت 20 از شبکه امید پخش می‌شود.
هم ارتفاع همون جاییه که قرار نوجوان‌ها دور هم جمع بشن.
دستاوردهای انقلاب، مسائل کلان کشور، چالش‌های روز، هویت ایرانی و مطالبات نوجوانان از موضوع‌های این برنامه گفتگو محور است. شبکه رادیوی ورزش پویش جان من ایران من را برگزار می‌کند. در این پویش ورزشکاران تجربه های خود را از مسابقات جهانی با مخاطبان در میان می‌گذارند و مخاطبان هم احساس خود را درباره سه واژه وطن، ایران و پرچم بیان می‌کنند. و فصل دوم مجموعه مستند نمایشی بچه زرنگ در 10 قسمت برای پخش در دهه سوم ماه رمضان تولید می‌شود.
چون ما راه نمی‌دادیم بیایه، رفت مشهد در قالب تاتلیون اسم افغانی.
این مجموعه در ادامه فصل نخست زندگی 5 شهید مدافع حرم لشکر فاطمیون و 5 شهید مدافع حرم مشهدی را روایت می‌کند. مرجان صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
مصلای تهران تا 29 بهمن میزبان طراحان و فعالان حوزه پوشاک کشور در نمایشگاه شهر خانواده است. در این نمایشگاه پوشاک، کالای فرهنگی خانواده، لوازم دکوراسیون خانگی و محصولات دانشبنیان به صورت مستقیم عرضه شده و همه روزه از ساعت 13 تا 20 شب پذیرای علاقه‌مندان است.
این روزها خبر ایجاد یک شهر در حوالی مصلای تهران سر و صدا کرده است. آقای لطفی، سرپرست دبیرخانه سامانه مد و لباس.
تهیه کالای فرهنگی خانواده با کیفیت و ارزش، صرفاً هم به بانوان محدود نیست. اینجا چندین و چند تولید کننده پوشاک مردانه و بچگانه و کودک و نوجوان هم شرکت کردند.
گوشه از این شهر با ملزومات حجاب پر شده.
تولیداتی که داریم پشت پرده خانوم های سرپرست خانوار یا بدسرپرستی هستند که با ما همکاری میکنن.
و گوشه دیگر سجاده ها و رومیزی هایی است که با معماری اسلامی ایرانی تلفیق شدن.
کارمون کار چاپ نیست، کار بافته شده است. طرحاشون همه طرحای اسلیمی، قدیمی، باستانی ایرانی هستن.
از تولید کننده های مانتوهای سنتی و کیف‌های زنانه،
سوزندوزی های سنتی مال جنوب کشور، مال چابهار و اینا که خب روی مانتوها کار شده.
با ارائه نازل‌ترین قیمت‌ها
بتونیم رفاه حال مردم رو فراهم کنیم.
تا پیرهن و شلوارهای مردانه.
کلا همشون هم تولید خودمونه، دوخت خودمونه.
حتی در اینجا برای زندانیان نیز بستر اشتغال فراهم شده است. آقای مطهر نژاد، مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور.
دستاوردهای زندانی‌ها رو به معرض نمایش بگذاریم و مردم از نزدیک با تولیدات زندانی‌ها آشنا بشن. هم بتونن از تولیداتشون خریداری بکنن که چرخه اقتصاد زندگی زندانیان رو ان‌شاءالله به گردش در بیاریم.
110 تولید کننده و عرضه کننده مستقیم کالا کنار هم جمع شدند تا
کالای فرهنگی و پوشاک خانواده رو با یک قیمت ارزان حداقل 20% پایین‌تر از قیمت بازار عرضه بکنیم.
از تولید به مصرف کاملا بدون واسطه هستش.
نمایشگاه قرآن به این ور ما هنوز قیمت هامون رو بالا نیاوردیم.
حتی به دبستان های داخل این شهر هم دو طرفه است.
از خوبیای فروش حضوری اینه که چون به صورت رو در رو مستقیم با خریدار در ارتباطیم، سلیقه‌شون رو متوجه میشیم و این باعث میشه که بتونیم تو تولید کمکمون کنه.
شبکه سازی خوبی هم هست بین ما و غرفه دارای کارا بیشتر دیده میشه و رقابت بالاتر میره.
البته این دست از نمایشگاه ها فقط مختص تهرانی ها نیست.
تمام مؤسسات فرهنگی هنری میتونن بیان و ما حمایت های لازم رو داریم که نمایشگاه های استانی رو برگزار بکنن و شعاری هم که دادیم این بوده هر ماه یک استان.
نمایشگاه شهر خانواده تا 29 بهمن ماه پذیرای خانواده های ایرانی است. کوثر مهرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
بلیت بازدید از برج میلاد 120,000 تومان شد. لایحه بهای خدمات استفاده از مرکز تفریحی و خدماتی برج میلاد امروز در جلسه شورای شهر تهران بررسی و با رأی اعضای شورا بهای بلیت بازدید از برج میلاد 120,000 تومان تعیین شد.
شمار قربانیان زمین‌لرزه ترکیه و سوریه از مرز 8000 نفر گذشت. مقامات ترکیه از افزایش تعداد تلفات زلزله در این کشور به 5894 نفر و تعداد زخمی ها به 34810 نفر خبر دادند. شمار تلفات زلزله در سوریه هم به 2370 کشته و تعداد زخمی ها به 2554 نفر افزایش یافت. رئیس جمهور کشورمان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ترکیه ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ترکیه گفت ایران و ترکیه علاوه بر همسایگی دوست و برادر هستند و ملت و دولت ایران در این هنگامه سخت در کنار دولت و ملت ترکیه خواهند بود. آقای رئیسی همچنین با اعلام آمادگی کشورمان برای اجابت فوری نیازهای امدادی ابراز امیدواری کرد با تلاش و تدابیر دولت ترکیه آلام مردم این کشور هرچه سریع‌تر تسکین یابد. رجب طیب اردوغان هم ضمن قدردانی از همدردی مردم و دولت ایران این زلزله را بزرگترین زلزله ترکیه در 50 سال گذشته دانست و ابراز امیدواری کرد هرچه سریع‌تر اقدامات امدادی اولیه پایان یابد. رئیس جمهور همچنین در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور سوریه گفت ایران همواره در روزهای سخت در کنار ملت و دولت سوریه بوده و اکنون نیز آماده کمک رسانی فوری به زلزله زدگان است. بشار اسد هم با بیان اینکه اولین زلزله سوریه 250 سال پیش رخ داده بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های ایران را در امداد رسانی خواستار شد. آقای رئیسی هم ضمن موافقت با این درخواست دستور داد یک تیم فنی به این کشور اعزام شود. همزمان نخستین گروه از امدادگران هلال احمر کشورمان هم عازم مناطق زلزله زده ترکیه شد. این گروه شامل 50 نفر از امدادگران هلال احمر با استفاده از سکهای زنده یاب و امکانات درمانی عازم ترکیه شدند.
اولین کاروان اعزامی از به ظرفیت 50 نفر نیروی امداد نجات و درمان اضطراری با تجهیزات پیش بیمارستانی و امداد نجات اولیه که امیدواریم خدمات مطلوبی رو در کشور ترکیه ارائه بکنن.
ماما هستم برای امداد رسانی.
کجا میرید و مسئولیتتون چیه؟
من پزشکی هستم و انشالله میریم که زلزله زدگان کمک کنیم انشالله.
بر اساس اعلام وزارت علوم، حال دانشجویان ایرانی در مناطق زلزله زده ترکیه تا کنون خوب گزارش شده و اقدامات فوری برای انتقال آنان به مکان مناسب در جریان است. توضیحات آقای هاشم داداشپور، رئیس سازمان امور دانشجویان، در گفتگو با رسانه ملی.
این زلزله که اتفاق افتاده در 10 تا استان ترکیه رخ داده که در این 10 تا استان 17 تا دانشگاه وجود داره. از این 17 تا دانشگاه 9 تا دانشگاه دانشجوی ایرانی دارن. 193 تا دانشجوی ما در این 9 تا دانشگاه مستقر هستن. ما هیچ گونه گزارش فوتی یا مصدومی خوشبختانه تا الان نداشتیم. همه دانشجویان عزیز ما در ترکیه در سلامت هستند. ضمن اینکه سفارت ما و کنسولگری ما در ارزروم هم در حال تأمین شرایطی هستند که انشاءالله این دانشجویان به مکان مناسبی منتقل بشن و اتفاقات بعدی به ما کمک میکنه که ما اقداماتی رو در داخل کشور انجام بدیم که معلوم بشه که آیا این دانشجویان به داخل کشور منتقل بشن یا اینکه در اونجا شرایط مناسب فراهم میشه و انتقال به دانشگاه.
دانشگاه‌های برگزیده کشور در ثبت و همانند جویی پایان نامه‌ها، رساله‌ها و پیشنهادها در سال تحصیلی 1400-1401 اعلام شدند. بنابر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه عملکرد مؤسسه‌های زیر پوشش در سال تحصیلی 1400-401، دانشگاه تهران، فردوسی مشهد و شیراز رتبه‌های نخست تا سوم همانند جویی را به دست آوردند. همچنین دانشگاه‌های مازندران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، اصفهان، بین المللی امام رضا، پیام نور و پیام نور استان البرز در رتبه‌های بعدی این دسته‌بندی قرار گرفتند. سامانه همانندجویی بر پایه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و دانشگاهی ایجاد شده است.
رونمایی از دو ماهواره بومی در حوزه سنجشی و مخابراتی، ماهواره‌های طلوع 3 و ناهید 2 ماهواره‌هایی هستند که همه آزمایش‌های خود را با موفقیت پشت سر گذاشتند که روز گذشته با حضور وزیر ارتباطات رونمایی شدند. آقای زارع‌پور در مراسم رونمایی از این ماهواره‌ها با اشاره به لزوم ورود بخش خصوصی به صنعت فضایی گفت ظرفیت‌های فراوانی در بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد که می‌توان با استفاده از آنها توسعه اقتصاد فضای کشور را فراهم کرد. زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
سرمایه اصلی صنعت فضای کشور در کنار در حال همه دارایی‌های دیگری که صنعت داره، نیروی انسانی خبره و نخبه و متعهد این صنعت. خب ما باید پای اینها رو صنعت فضای بیش از گذشته باز بکنیم. حتی من اعتقاد دارم که مسیر رو برای ورود اونها به حوزه های غیر از ساخت ماهواره باید فراهم بکنید. حوزه پرتاب هم همچنان که الان دوستان در ساخت هر پرتابگری ده ها شرکت دانش‌بنیان رو دارن به کار میگیرن، این مسیر باید تسهیل بشه، شتاب پیدا بکنه که ما بتونیم در حال اون مسیری که شاید در یک دهه گذشته با شتاب کمتری دنبال شده رو، این عقب موندگی رو جبران بکنیم، به سرعت بتونیم انشاءالله به اون اهدافی که در برنامه ده ساله صنعت فضایی کشور که اونم یکی از دستاوردهای بزرگی هست که در یک ساله اخیر دست اومده، ان شاءالله اونها دست پیدا کنند.
کاربران با شماره‌های خارجی می‌توانند در پیام‌رسان بله ثبت نام کنند و حساب کاربری بگیرند. قائم مقام پیامرسان بله با اعلام این خبر گفت همکنون تمرکز این پیامرسان بر روی ارتقای کیفیت خدمات در حوزه تماس تصویری و صوتی برای 17.5 میلیون کاربر ثبت نام شده این پیامرسان است. آقای تجملیان:
خوشبختانه ما الان به عزیزانی که خارج از کشور هستند با تدبیری که اتفاق افتاد میتونیم کد بفرستیم، کد ورود، یعنی شما میتونید بدون اینکه شماره ایرانی داشته باشید با هر شماره‌ای که شماره خارجی هست بیاید عضو کاربران بله بشید و تماس صوتی تصویریتون رو برقرار بکنید. برای این موضوع توی ارتقای بعدی مون که انشالله در اواخر بهمن ماه اتفاق خواهد افتاد ما تماس گروهی رو هم اضافه خواهیم کرد، یعنی شما میتونید در گروه‌های چند نفره تا 8 نفره تماس رو هم برقرار بکنید و استفاده بکنید.
و اینکه سازمان هواشناسی درباره وقوع برخی مخاطرات جوی در 30 استان کشور در روزهای آتی هشدارهای سطح زرد و نارنجی صادر کرده. بر اساس این هشدار، بارش برف یا باران، رخداد مه، کاهش دید، وزش باد شدید در نواحی با اقلیم گرم، رگبار و رعد و برق در مناطق سردسیر و نیز برف و کولاک در ارتفاعات و مناطق کوهستانی را فرا می‌گیرد.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از آن ظهر به وقت تهران ساعت 12:18. روز بخیر، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ اقوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 MHz و AM 585 MHz.
زن چه کند به جای من، زن چه کند به جای من.